برای این ادله ای اقامه شده بود که ملاحظه فرمودید این ادله به نظر ما تمام نبود. در مقابل نظر دیگری بود که اون قائل بود به این که علم هم میتونه مجرد باشه هم میتونه مادی باشه، به جهت ادله متعددی که اقامه شده بر این که هر موجودی عالمه، چه مجرد و چه مادی. اگه هر موجودی عالمه و موجودات هم دو قسمند، مجرد و مادی، پس علم میتونه مجرد باشه میتونه مادی باشه، برای این که علم هر عالمی عین وجود اون عالمه. اگر عالم مجرد بود علمش مجرده و اگر عالم مادی بود علمش مادیه به ناچار، چون علمش صفت اوست و عین وجود اوست. عرض شد این ادله هم ادله عقلیش تمام نیست. ادله متعددی اقامه شده بود بر این مسئله ولی به نظر ما همه مخدوش. بعد از این دو بحث این مسئله مطرح شد که چطور این دو دست ادله رو یک گروه اقامه کردن. مثلا خود آخوند هم ادله اقامه کرده بر اینکه علم مجرده، هم ادله اقامه کرده بر اینکه همه موجودات عالم. این که خودش تناقضه که گفتیم برای رفع تناقض پنج وجه گفته شده که این وجوه را ملاحظه فرمودید که بیخدشه نبود. حالا ما خودمون چی میگیم؟ تموم شد فعلا دیگه. در حقیقت حرف فلاسفه تا اینجا تموم شد و نتیجه‌ای که ما می‌گیریم اینه که فلسفه در این مسئله نمیتونه سخنی داشته باشه، چون سخنانی که داشت تمام نبود. اذا تبین، پس بسم الله الرحمن الرحیم، اذا تبین عدم و تمامیت ما اقیم من الادله على تجرد العلم و ما اقیم ایضا على ان كل موجود عالم. وقتی این روشن شد نقول اذن لا حکم للعقل في هذه المسألة. عقل نمیتونه بگه که باید عالم مجرد باشه، چون حرفایی که زد تمومه، و نمیتونه بگه که لازم نیست مجرد باشه، عالم میتونه مادی هم باشه، چون هم حرفاشو زد. عقل حرفشو زد و دیدیم اون حرف قابل دفاع نیست. خب پس بنابراین باید بگیم عقل دیگه حکمی نداره. مگه میشه عقل حکم نداشته باشه؟ شاید، بله. ما فعلا عقل ما حکم نداره، یعنی عقل بله شما بعدها در آینده ممکنه، بله. ما که میگیم یعنی بالفعل عقل حکمی نداره، چون ما استقراء کردیم اون چرا که اصولی در اصول میگه، ما اینجا اعمال کردیم، یعنی رفتیم و همه ادله رو بررسی کردیم. بله عقل حکمی نداره. و ولی شاید در آینده اون وقت دارای حکم میشه، الان که حکمی نداره. لا حکم للعقل فی هذه المسأله. حالا یه قیدم میاریم که یعتمد علیه، یعنی چه؟ یعنی حکم که داشت، یه عده اون طرف رو گرفته بودن مثل ابن سینا. ابن سینا میگه علم باید مجرد باشه و اصلا این طرفش رو نمیگفتن. یه عده این طرف رو گرفتن مثل استاد آیت الله جوادی دامز الله که میفرمان علم هم میتونه مجرد باشه هم میتونه مادی باشه. میگه اون حرفایی که احیانا تو کلمات قوم هست که علم باید مجرد باشه، اون مال کودکی فلسفه است، مال قبل از ملا صدرا است، مال اون وقتیه که افکار ملا صدرا نیامده بود. و ملا صدرا هم اگه اونطوری حرف زده به خاطر اینکه خودش فرموده که من اول بحث ها یه جوری حرف میزنم که مردم هول نکنن، حراس نداشته باشن، مثل معمول فلاسفه حرف میزنن. خب پس نه اینکه حرف نداشت، حرف داشت، ولی حرفی که یعتمد و علی، یعنی کس بتونه به اون تکیه کنه و بگه بله آقا این حرف حرف تمامیه و درسته و اینا، نه. خب لا حکم للعقل فی هذه المسأله یعتمد و علی فلنرجع به همون راهی که خود عقل میگه. عقل میگه که لازم است خدای متعال پیامبر بفرسته. چرا؟ یه اگر خدای متعال حکیم است که هست و انسان را برای هدفی آفریده که آفریده، اون وقت یه حکمتش اقتضا میکنه که همه اون چیزهایی که این انسان برای رسیدن به اون هدف لازم داره به او یاد بده. و چون عقلش، هر کسی، من یادم دیوانه باشد که بگه عقل همه چیزو میفهمه، هر آدم عاقلی میفهمه که همه چیز را نمیفهمه و میفهمه که برای یک چیزهایی سوال داره. هم سوال از علم خیزد هم جواب. و این سوالها رو نه تنها خودش نمیتونه پاسخ بده که عقل بشر تا حالا نتونسته پاسخ بده. خب فلنرجع الی نقل. حالا باید بریم سراغ دلیل نقلی. بله بله یکی نیست. خب یعنی که ما یه عقلی داریم که هیچ عاقلی اون را نداره. فرمای شما اینه، یعنی یه عقلی داریم خودش آزاده، هیچ عاقلی اون عقل رو نداره. نه، عقل با عاقل یکی هست. نشده دوباره برگشید به همون حرف اولتون، عقل اصلا حکمی نداره. عقل حکمی نداره. شما الان برید این تو مسجد رو میگردید میبینید که یه خانم نیست، بعد میاد میگید یه خانم نیست. خب بله احتمال داره یه چشم من کج دیده باشه، اینا رو دیگه بهش اعتنا نمی کنن. من استقرا بله؟ داره. این که خیلی زوره. نه این دیگه بس باید فکراتون رو بکنید. حرف اولتون یه خورده منطقی بود، قابل توجه، ولی دیگه الان که عقل حکم داره، احتمالش بل جواب احتمال دادیم. بفهم بله فلرجع الى النقل فنقول هناک توائف من الأدلة النقلية تدل على أن كل موجود عالم. چند دسته دلیل نقلی داریم؟ الاولا، طایفه اولا، ما تدل على تسبیح الموجودات. ادله نقلیه ای که دلالت میکنه که موجودات تسبیح میکنن. و هیا من الکتاب الآیات، هفت آیات. یکی آیه 44 من الاسراء، از سوره اسراء. تسبح له السماوات السبع ومن والارض ومن فيهن. آسمان های هفتگانه خدا را تسبیح زمین تسبیح و هم و من فیهن و همه اون کسانی که تو این آسمان ها و زمین هست. خب اونایی که تو آسمان و زمینن اونا رو بفرمایید من است و ذوی العقول، ولی خود آسمان خورشید و ماه و ستارگان هستن و خود زمین همین خاک و آب و سنگ و کوه و اینا معادن هستن توی زمین و همه رو بفرمان تسبیح. بعد و ام من شیئن لا یسبح بحمده، اینم یه تأکیده بعد از اون تعمیم قبلی. هیچ چیزی نیست جز این که تسبیح خدا رو میکنه و حمد خدا رو میگوید. ولیکن لا تفقهون تسبیحه، لیکن شما نمیفهمید. یکی از جایی که عقل بشر نمیفهمه آقای سوری همینجا منکر نیستید. بله بله، این یک. دوم، آیه 1 سوره حدید، سبح لله ما فی السماوات والارض. ما دیگه اینجا من نیست که بگید ذوی العقول، هر چه مفید عموم، ما موصول مفید عموم تسبیح خدا رو کرده و میکنه، هر چه در آسمان و زمین. دوباره آیه 1 سوره 8، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. فرقش با اون قبلی همینه که این یکی و ما فی داره. اون این بود، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این هست، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. دوباره آیه 24 سوره 8، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات وما في الارض. همه تسبیح او رو میکنه. پنجم آیه 1 از سوره صف، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، یعنی عین آیه 1 سوره حشر، عین همه، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. آیه 6 سوره جمعه آیه 1، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، همه اون چه در آسمان ها زمین هم تسبیح میکن. و آخرین آیه‌ای که دلالت میکنه بر این که همه چیز تسبیح خدا رو میکنن، آیه 1 سوره تغابنه. اینا 7 آیه است که عموم در خودش هست، یعنی لفظ عامه، همه چیز رو می‌فرمان تسبیح می‌کنه. و یؤیدها، مؤید آیاتی است که نمیگه همه چیز تسبیح می‌کنه، ولی همون چیزایی که ما فکر میکردیم تسبیح نمیکنند و میگه تسبیح میکنند. چون خب دیدید اون دسته اول میگفتن که علم باید مجرد باشه و عالم باید مجرد باشه، پس بنابراین مثل کوه تسبیح بکنه دیگه اونجا معنا نداشت، رعد تسبیح بکنه معنا نداشت. اما تو این آیات اومده که اینا تسبیح میکنن. یؤیدها، مؤیدم 3 آیه است، یکی آیه 13 من الرعد از سوره رعد، و یسبح الرعد بحمده، رعد تسبیح و حمد خدا رو میکنه، تسبیح میکنه خدا رو با هم. و الملائکه تو من خیفته، البته ملائکه هم عظمت خدا در دلشون بیمی ایجاد کرده که تسبیح. دوم آیه 79 سوره انبیاء، ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن، ما کوه‌ها رو مسخر کردیم با داوود که کوه‌ها تسبیح خدا رو، و تیر، البته پرندگان هم، حالا در پرندگانش محل شاهد ما نیست ولی کوه‌ها. خب این آیاتو میگه مؤید برای اینکه اون میگه رعد تسبیح میکنه نه همه موجودات، این داره که کوه‌ها تسبیح میکنن. و همینطور سوره صاد آیه 18، آیه 18 سوره صاد، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ما کوها رو با داوود مسخر قرار دادیم که صبح و شام تسبیح میکردن. این آیاتی که 7 آیه به دلالت مطابقی دلالت میکنه برای اینکه همه موجودات تسبیح میکنن و به دلالت التزامی دلالت میکنه بر اینکه همه شعور دارن. حالا میگیم چرا. و اما روایات بفرمایید. بله.
به زبانی که عقل براش آماده بود شما عدله مخدوش کردی.
بله.
چه زبانی میخوای به این آیات بدی که اون عدله که شما مخدوش
هر زبانی که خودش داره ما زبان به چیزی نمیدیم.
خب چجوری بیانش میکنی؟
حالا میرسیم. اون عدله رو گفتیم درست نیست ولی نگفتیم مدعا باطله. هر وقت دلیل رو رد کردن معنای رد یک دلیل ابطال مدعا نیست. حالا زبانش که بله خودش بیان کرده ما هم الان عرض میکنیم، یعنی از قول بزرگان نقل میکنیم ولی فعلا. حالا این من الکتاب این آیات بود و من السنه از روایات یکی الخرائج و الجرائح جلد 1 صفحه 158 قال جابر، جابر میگه و کنا یوما جلوسا حوله صلی الله علیه و آله فی مسجده. میگه ما روزی اطراف پیغمبر اکرم نشسته بودیم در مسجد پیغمبر اکرم. فاخذ کفا من حصل مسجد، یه مشت از اون سنگریزه هایی که تو کف مسجد ریخته بود برداشت. فنطقت الحصیات كلها فی یده بالتسبیح. پس اون سنگ ریزه ها در دست پیغمبر اکرم ناطق شد به سبحان الله گفتن. ثم قذف بها الی موضعها فی المسجد. بعد که حضرت رفت بعدم حضرت اون رو ریخت در جای خودش. این در بهار جلد 17 صفحه 411 هم هست. و حکاه انها فی البهار جلد 17 صفحه 411. باز الخرائج و الجرائح همین جلد 1 صفحه 46 روی عن انس ان النبی صلی الله علیه و آله اخذ کفا من الحصا فسبحن فی یده. یه مشت سنگریزه حضرت برداشتن اونا تسبیح گفتن. ثم سبحن فی ید علیین علیه السلام. بعد همون سنگریزه رو حضرت ریختن تو مشت امیر المومنین علیه السلام. فسبحن فی ید، در دست علی علیه السلام هم تسبیح خدا رو کرد. حتی سمعن تسبیح فی ایدیهما، به طوری که ما میشنیدیم صدای تسبیح رو در دست های اونها. ثم سبحن فی ایدینا، بعد امیر المومنین ریخت تو دست ما اما فما سبحت، دیگه تو دست ما تسبیح نکرد. این روایت رو در بهار هم و حکاه و انها فی البهار یکی همون جلد 17 صفحه 377 377 و جلد 41 صفحه 252 حدسی میدونم ولی بهتره ببینم بعد. باز مناقب ابن شهرآشوب، المناقب جلد 1 صفحه 90. اونجا داره اتاه مکرز العامری، از قبیله بنی عامر شخصی به نام مکرز آمد خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سأله آیتن و گفت تو اگه پیغمبری یه معجزه‌ای به من نشون بده. فدعا به تسع حسیات، حضرت 9 تا سنگ ریزه رو گرفتن از دست یکی دیگه، فسبحن فی یده، اونا هم در دست پیغمبر اکرم تسبیح کرد. ابی ذر نقل میکنه فوضعهن علی الارض فلم یسبحن و سکتن، حضرت اون 9 تا رو گذاشت رو زمین، سنگ ریزه ها رو دیگه تسبیح نکردند و ساکت شدند. ثم عاد، دوباره حضرت اونا رو برداشتن تو دستشون و اخذهن فسبحن، دوباره تسبیح کردن. این روایت رو در بهار صفحه جلد 17 و حکاه عنه فی البهار جلد 17 صفحه 379. باز همین مناقب جلد 1 صفحه 90، ابن عباس نقل میکنه میگه پادشاهان حضرموت وارد شدن بر پیغمبر اکرم، فقالو کیف نعلم انک رسول الله، از کجا بفهمیم تو پیامبری؟ فاخذ کفا من حصا، یه مشت سنگ ریزه رو حضرت برداشتن و فرمودن هازا یشهد انی رسول الله، این سنگ ریزه ها شهادت میدن که من پیغمبرم. فسبح الحصا فی یده، سنگ ریزه ها اول تسبیح خدا رو کردن و شهد انه رسول الله. حالا به شهادتش کار نداریم، حالا محل بحث ما همون تسبیحه. تسبیح از سنگ، اینم و حکاه و انها فی البهار، همون آدرس در همون صفحه. باز الخرائج و الجرائه، جلد 1 صفحه 123. اخذ الحصا فی کفه فقالت کل واحدت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینم یه رقم تسبیحه، یه رقم همینه که سبحان الله بگه، سبحان الله العظیم و به حمده بگه، یکیش هم این رقم. و حکاه عنها فی البهار، همون جلد 17 صفحه 379. بله، این بر حقیقت معیداته. بله، در ارشاد آمده که ان خبر تسبیح الحصا فی کفهی صحیح، مرحوم شیخ مفید فرموده این روایت روایت صحیح است و این سخن رو مرحوم علامه مجلسی هم از ارشاد در جلد 60 صفحه 88 نقل کرد. اعلام الورا میگه در صفحه 179 فرموده این روایات مستفیضه. در مناقب این شعر رو از این شاعر عرب کعب ابن مالک نقل کرده که و این تک و نمل البر بالوهم کلمت سلیمان از الملک الذی لیس بالامی، یه اگر مورچه صحرا بر اساس توهمی که کرد که لشکریان سلیمان نابود میکنن مورچه ها رو، حرف زد با سلیمان، اون سلیمان دارای ملکی که شوخی نیست، دروغ نیست. فهازا نبی الله احمد و سبحت صغار الحصا فی کفه بالترنمی، پیغمبر ما هم تسبیح کرد سنگ ریزه ها در کف او با ترنم، که این رو در مرحوم علامه طباطبایی هم قدس الله سره در المیزان ذیل آیه 44 من الاسراء، اونجا یه بحث روایی داره. حضرت علامه اونجا وقتی بحث روایی رو مطرح می‌فرمان، مجموعه ای از روایات رو میارن که دلالت میکنه بر این که موجودات تسبیح میکنن، مثل این روایت از امام صادق که داره کل شیء یسبح بحمده، همه چیز دیگه این کلی. و انا لنرا، یعنی ما که امامیم ولی خداییم، میبینیم که ان تنقض الجدره و تسبیحها، این شکاف برداشتن دیوارها تسبیحه. رسول اکرم باز روایت نام کنی که البته به بهائم مربوطه، به جمادات مربوط نیست. بله، مسعدت ابن صدقه از امام صادق نقل میکنه که امام صادق از امام باقر نقل میکنن که یک نفر وارد شد بر امام باقر و عرض کرد فدا که ابی و امی، انی اجد الله یقول فی کتابه و ام من شیئن لا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. من میبینم خدا میفرماند که همه چیز تسبیح خدا رو میکنه. حضرت فرمودن هو کما قال الله تبارک و تعالی، امام باقر فرمودن بله همینطوره، همه چیز همونطوری که خدا فرموده تسبیح خدا رو میکنه. اون مرد سوال کرد اتو سبح الشجرت الیابسه، آیا درختی که خشک شده آیا او هم تسبیح میکنه؟ فقال نعم، حضرت فرمودن اما سمعت خشب البیت کیف ینقصف، آیا نشنیدی چوبهایی که رو سقف گاهی صدا میکنه؟ و ذالک تسبیح و فسبحان الله علی کل ها. عایشه یعنی خطیب بغدادی در تاریخ بغداد نقل میکنه از عایشه که عایشه میگه دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لی یا عایشه اغسلی هذین البردین، این دو تیکه لباس رو بشور. فقلت یا رسول الله بالامس غسلتهما، میگه من گفتم یا رسول الله دیروز اینا رو شستم. حضرت فرمودن اما علمت ان الثوب یسبح، نمیدونی که لباس تسبیح خدا رو میکنه. فاذا تسخ انقطع تسبیحه، وقتی چرک شد تسبیحش قطع میشه. خب این دسته اول. اما نحوه استدلال هم بازم در هست در مناقب ابن شهرآشوب، در المناقب همون جلد 1 صفحه 90 این روایت هم هست که ابن مسعود و علقمه میگن کنا نجلس مع النبی صلی الله علیه و آله و نسمع الطعام یسبح و رسول الله یأکل، در حالی که رسول اکرم داشتن غذا میخوردن اون غذا تسبیح خدا رو میگه. باز لقد كنا ناكل مع النبي، روایت دیگه است در صفحه 46 الخرائج والجرائه، الخرائج والجرائه جلد 1 صفحه 46 داره که انا کنا ناکل مع النبی و نحن نسمع التسبیح من الطعام، ما با پیغمبر غذا می‌خوردیم و صدای تسبیح را از غذا می‌شنیدیم که او داره سبحان الله. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم استدلال به اینها بر اینکه هر موجودی عالمه و اول من استدل بها على ان كل موجود عالم ابن عربی زیاده، هم در فصوص هست هم در فتوحات هست. شرح فصول صفحه 612 تا 615 فراج شرح الفصول صفحه 612 الى 615 اونجا عبارت اینه ولما کان جمیع الموجودات حیاً عالماً بربه عند اهل کشف و شهود، اهل کشف و شهود اینو میفهمن، یعنی میبینن. شارح این عبارت، عبارت شارح بود، میگه چون همه موجودات اینطورن، قال محی الدین گفت فالکل عارف به خلاقه کشفن و ایزاح برهان، کشفن یعنی کل یعرفون ربهم بالکشف الصحیح الحاصل لروحانیتهم عند فطرة الامور، یعنی همه موجودات چون خدا براشون منکشفه تسبیح خدا رو میکنن و او رو میابن. یا اینکه نه، همه عارف به خلاقشونن کشفن، یعنی ما که این حرفو میزنیم از روی کشف میگیم ای نه او نحنو علمناه کشفن. بعد ولم ما کانل کشف حجتن لصاحبهی دون غیره، کشف فقط برای صاحب کشف ارزش داره، برای دیگران فایده نداره. قال و ایزاه برهانه، یعنی برهانم بر این مسئله هست، که حالا برهانش تو کلمات خود محی الدین اینا اومده بود. قبلا ما تقریر کردیم که چون اینا تجلی خدا هستن و وقتی تجلی خدا بودن باید مثل خدای متعال شعور داشته باشه. تقریرش گذشت. و المراد بالبرهان ما یعطیه العقل المنور و الشرع المطهر من الادله. میگه این برهان چیزیست که عقل منور و شرع مطهر میگه. حالا ادله‌ای که ادله نقلیش فرموده منها قوله سبح لله ما فی السماوات و الارض و این من شیء الا یسبح به حمده، که همین آیاتی که خدمتتون عرض شد. در اسفار هم همینطوره. واستدل بها فی الاسفار، منها در جاهای متعددی البته ملا صدرا به این استدلال کرده، یکیش جلد یک صفحه 118-119 فی جلد یک صفحه 118-119 که میشه فصل سوم از منهج دوم. عبارت اینه: جمیع الموجودات اندهم بالمعنى الذي ذكرناه عقلاء عارفون بربهم مسبحون له شاهدون لجماله سامعون لكلامه و الیه الاشاره بقوله تعالى و ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم. بعد عبارتشون اینه: و تسبیح و تقدیس لا یتصوران بدون المعرفه. تسبیح و حمد خدا که بدون معرفت نمیشه. یعنی خود تسبیح مدلول مطابقی این ادله است و مدلول التزامیش اینه که همه موجودات شعور. بله.
یا مثلا روایت دیگه با این مضمون داریم، اگه ما تسبیح اونجوری معنی کنیم که اون آثار و افعالی که انجام میده، اصلا تسبیح لفظی در کار نیست، خود همین نحوه وجودش تسبیحه، دیگه نیاز به معرفت نیست.
خب
وجه الاستدلال ان ظاهر التسبیح هو قول سبحان الله والحمد و ما یفید معنا.
تسبیح هر کسی عرب باشه تسبیحش به اینه که بگه سبحان الله، اگه فارسه تسبیحش به اینه که همین معنای سبحان الله رو بگه با لفظ خودش، اگه ترکه اونم با زبان خودش همین معنا رو ادا کنه. اگه هر زبانی داره ظاهر یوسف بهو اینه که خدا رو تنزیه میکنه از نقص، بیان میکنه یعنی نسبت میده به خدا منزه بودن از نقص را، چون تنزیه از باب تفعیله و یکی از معانی تفعیل نسبته، مثل صدقه یعنی او را صادق دانست، نزهه یعنی او را منزه شمار از نفس. ظاهرش اینه قول سبحان الله والحمدلله و ما یفید معنا کما دل علی ذلک روایات. اون روایت جابر، روایات دیگه ای که میگفتن ما میشنیدیم که سعی ها میگفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. این ظاهر تسبیح. و اگر کسی بخواد از این ظاهر دست برداره احتیاج داره به چی؟ پس ظاهر التسبیح اینه ولا يمكن رفع اليد عن الظاهر الا بصارف، قرینه صارفه. یعنی اینجا دیگه مقام استدلال عقلی نیست که بگی برهان مال اینجا نیست. اینجا مقام استدلال به ادله نقلیه است و به قول مرحوم استاد ما قدس الله سره، ظواهر حجت بوده از زمان حضرت آدم تا حالا. یعنی هر که میخواسته حرف بزنه از همین الفاظ استفاده میکرده و اون چه ظاهرش بوده اراده میکرده. اگر متکلم حکیمی بخواهد خلاف ظاهر اراده کنه، باید برای اینکه مرادش خلاف ظاهره یا قرینه مقامیه باشه یا قرینه مقالیه. بالاخره باید قرینه باشه. قرینه یعنی یه چیزی کنارش باشه، چسبیده بش باشه، مقترن به لفظ باشه که ذهن مخاطب را از اون معنای ظاهری برگردونه. صرف یعنی برگردونه بگه نه اون معنا مقصود نیست. نه خیر، هیچ قرینه نیست. زبان او اونه ولیکن لا تفقهونه اتفاقا قرینه است، برای اینکه همونه. حقیقتش که نمیتونیم بفهمیم، ولی میفهمیم که تسبیح میکنه که دیگه معناش این نیست که یعنی غذا میخوره. تسبیح میکنه، اما چگونه میفهمید؟ نه، مگه شما الان یه خارجی بنگلادشی به زبان خودش تسبیح خدا رو میکنه، شما فهم میکنه داره به شما فحش میده. ولیکن لا تفقهونه تسبیح. درست نیست؟ بالاخره تسبیح با معرفت یا نه؟ اصلا اون تسبیح نیست، اون که همونیه که شما قبل از اینکه قرآن بگه تسبیح میکنن میفهمیدید. حالا که قرآن میفرمان تسبیح میکنن، نمیشه بگی تسبیح یعنی چه؟ یعنی سر صدا میکنن. سر صدا غیر تسبیح. باید ببینیم ظاهر تسبیح چیه. اینجا باید بشید یک فقیه، یک گفتن مرحوم آقای حائری یه عده بی سواد هم اومد میمادن پای منبرشون، البته لباس داشتن، لباس طلبگی داشتن، و مرحوم آقای حائری گفتن آقا اینا، گفت اینا برای تشخیص موضوع لازمه. حالا تشخیص موضوع یا تشخیص ظاهر، ذهن طلبه چیه؟ به خصوص کسی که تو فلسفه است از اون باب استظهار فاصله گرفت. نه آقا، در مقام استظهار باید آدم بیاد تو همون فضای عرف. ببینه وقتی جابر میگه ما میدیدیم تسبیح میکنن، منظورش چیه؟ منظورش اینه که لقمه از دست حضرت میافتاد توی کاسه، صدا میکرد، این تسبیح بود. خب اینو که همه میفهمیدن. اون میگه وقتی حضرت غذا میخورد صدا تسبیح میکرد، وقتی سنگ ریزه تو دست حضرت بود تسبیح میکرد، وقتی میذاشت زمین یه تسبیح نمیکرد، در حالی که به نظر شما وقتی میریخته زمین تازه اول تسبیحش بوده چون صداش بلند میشد. پس بنابراین ظاهر این آیات و روایات همونیست که ملا صدرا گفته، ابن عربی گفته که موجودات شعور دارن. اما حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره از این آیات تفسیر دیگری دارن که این میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. ما میگیم اینا دلالت میکنه بر شعور، اما حالا ببینیم که تفاسیر دیگه چیه. و السلام علیکم و رحمت الله.